بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مهدیه جاوید نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، رئیس جمهوری آمریکا استعفای سفیر این کشور در سازمان ملل متحد را پذیرفت. جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با توجه به اینکه دوران سمت موقتش در چند هفته آینده به پایان می‌رسد، از این سمت کناره خواهد گرفت. اکنون بیش از یک سال است که اعضای دموکرات سنا و چند عضو جمهوری‌خواه از برای گذاشتن نامزدی آقای بولتون برای ادامه سمت سفارت در سازمان ملل متحد جلوگیری کردند. وکلای یک مرد آمریکایی متهم به تروریسم میگویند موکلشان شکنجه شده است. وکلای حوزه پادیلا، مرد آمریکایی که به ترور متهم است، میگویند طرز برخورد دولت آمریکا با موکلشان شکنجه محسوب می‌شود. این وکلا از یک دادگاه فدرال آمریکا خواستند که تامه وارد شده بر آقای پادیلا را مردود اعلام کند. آنها ادعا می‌کنند شکنجه از موکلشان به گونه‌ای بوده که او دیگر توانایی دفاع از خود را ندارد. دولت آمریکا شکنجه کردن آقای پادیلا را رد کرده است. آقای پادیلا که به اسلام روی آورده، متهم به عضویت در یک شبکه تروریستی است. حوزه پادیلا اتهام‌های وارد شده را تکذیب می‌کند. اتحادیه اروپا گفتگو با صربستان را از سر خواهد گرفت. خاویر سولانا رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید پس از انتخابات پارلمانی ماه ژانویه صربستان، اتحادیه اروپا امکان از سرگیری گفتگوها با این کشور را بررسی خواهد کرد. اتحادیه اروپا گفتگوها با بلگراد را در ماه مه متوقف کرد، زیرا صربستان راتکو ملادیک، فرماندار سرب بوسنیایی تبار ارتش را که متهم به جنایات جنگی است، بازداشت نکرد. آقای سولانا روز دوشنبه گفت گفتگوها با صربستان بدون بازداشت ملادیک نیز میتواند ادامه یابد، اما بلگراد باید همکاری کند. جامعه جهانی در تلاش برای جلوگیری از پیروزی ناسیونالیست‌های افراطی در صربستان از نامزدهای اصلاح طلب این انتخابات حمایت می‌کنند. دادگاهی در بوسنی اتهام جنایات جنگی سه کروات را تایید کرد. دیوان رسیدگی به جنایات جنگی در بوسنی هرزگوین اتهام جنایات جنگی سه کروات بوسنی را تایید کرد. این افراد که از سربازان سابق کروات‌های بوسنی هستند، متهم به جنایات جنگی علیه غیر نظامیان شدند. مقام‌های دادگاه می‌گویند این سربازها مسئول برنامه‌ریزی و اجرای قتل، تجاوز جنسی و شکنجه مسلمانان در اوائل دهه 90 میلادی در شهر موستار هستند. مرد روسی که در کانادا متهم به جاسوسی است میگوید مخالفتی با اخراج شدن از این کشور ندارد. وکلای مرد روسی که در کانادا متهم به جاسوسی شده است میگویند موکلشان مخالفتی با اخراج شدن از کانادا ندارد. این مرد که به نام پال ویلیام همپل معرفی شده، اعتراف کرده است که از مدارک جعلی استفاده کرده و در حقیقت یک روس است. آقای همپل ماه گذشته دستگیر شد و مقام‌ها مدارک جعلی از جمله پاسپورت کانادایی جعلی او را کشف کردند. ویلیام همپل ابتدا تمام اتهام‌های وارد شده را رد کرد. سازمان اطلاعاتی کانادا معتقد است آقای همپل برای نیروهای اطلاعاتی روسیه کار می‌کند. سفیر روسیه در کانادا نیز هر نوع ارتباط با آقای همپل را رد کرده است.
با تشکر از همکارم مهدیه جاوید و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. درباره گزارش گروه ویژه بررسی اوضاع عراق، احتمال تداوم آتش بس میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی، کنفرانس هولوکاست در مجارستان، امروز در تاریخ و گزارش های دیگر. روز چهارشنبه متن کامل گزارش گروه ویژه بررسی اوضاع عراق در اختیار رئیس جمهوری آمریکا، کنگره و رسانه‌ها قرار می‌گیرد. گروه که از سوی جورج بوش مأمور تهیه گزارش شده بود، خواهان خروج نیمی از سربازان آمریکایی از عراق در سال آینده مسیحی و نیز گفتگو با حکومت‌های سوریه و ایران به منظور برقرار کردن امنیت و ثبات در این کشور جنگ زده شده است. اما به طوری که مارگارت بشیر خبرنگار صدای آمریکا میگوید، اکثر عراقی ها از این گزارش چیزی نشنیده یا خیلی کم شنیدند. امیر آرمین برگردان گزارش مارگارت بشیر را با آگاهی شما میرساند.
رسانه‌های آمریکا از چند هفته پیش گفتگوها را درباره پیشنهادهایی که گروه ویژه بررسی عراق به دولت بوش خواهد کرد آغاز کردند. گروه ویژه‌ای به سرپرستی مشترک جیمز بیکر، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و سران حزب جمهوری‌خواه و لی همیلتون، عضو دموکرات کنگره آمریکا، که تغییر راهکارهای آمریکا در عراق را به رئیس جمهوری توصیه می‌کنند. جورج بوش گروه ویژه را مأمور بررسی مشکلات آمریکا در عراق و راه‌های برون رفت از بحران جاری کرده بود. گزارش روز چهارشنبه به جورج بوش تسلیم می‌شود. پیش‌بینی می‌شود به رئیس جمهوری پیشنهاد شده باشد نیمی از 144 هزار سرباز آمریکایی در عراق تا سال 2008 از آن کشور فراخوانده شود و آمریکا با ایران و سوریه به طور مستقیم وارد گفتگو شود، که این خود چرخشی بزرگ در سیاست راهبردی آمریکاست. اما آیا خود عراقی‌ها هم در این باره چیزی می‌دانند یا در رسانه‌های آن کشور بازتابی از این گروه و پیشنهادهای آن دیده می‌شود؟ رسانه‌های عراقی درباره گزارش یا مطلبی ارائه نکردند یا بسیار مختصر خبر آن را دادند، در حالی که پیشنهادهای گروه بر عراق و سمت و سوی جنگ تأثیر بزرگی خواهد داشت. نوزاد هانا، روزنامه‌نگار که در تلویزیون دولتی عراق کار می‌کند، از شنیدن خبر تشکیل گروه ویژه بررسی عراق توسط دولت آمریکا یکه می‌خورد، چون درباره آن اصلا چیزی نشنیده است.
في طبيعة الحال هذه المعلومات دقيقة للغاية وفي نفس الوقت
با شنیدن خبر از گزارشگری که از او پرسیده بود یادداشت برداری را آغاز می‌کند و می‌خواهد به سردبیران تلویزیون خبر را بدهد.
في طبيعة الحال هذه المعلومات دقيقة للغاية وفي نفس الوقت الإعلام العراقي بعيدا عن هذه المعلومات لم يتطرق لحد الآن إلى هذا الموضوع.
میگوید این نخستین بار است که درباره گروه چیزی میشنود. رسانه‌های عراقی درباره این گروه چیزی نمیدانند و گزارشی هم ندادند. از عراق و رسانه‌های آن که بگذریم، در رسانه‌های جهان عرب نظیر الجزیره در قطر خبر گروه ویژه پخش می‌شود. یک شنبه شب هم این تلویزیون یک برنامه ویژه در این باره داشت. در عین قوه شهرک مسیحی نشین شمال عراق هم کسی از گروه ویژه چیزی نشنیده است.
مثلا تخریب بیکر لا بالاذاعه ولا بالجرائد.
لا والله ما عندي مجال على مود هذا.
جورج مسیحی سال خورده در قهوه‌خانه با دوستانش دومینو بازی می‌کند و همه آنها میگویند نه رادیو و نه تلویزیون در هیچ جا خبر گروه را نداده است.
یعنی منشغل بالمحال و انها حصه تموینیه و الاسواق.
رانی در جلوی دکه خاربار فروشیش ایستاده و میگوید از گروه ویژه خبری نشنیده، وانگهی وقت گوش دادن به رادیو را هم ندارد، سرش گرم کار خودش است.
یعنی منشغل بالمحال و انها حصه.
مهدی جابر مهدی، استاد دانشگاه صلاح الدین در اربیل، میگوید عراقی ها در مجموع توجهی به گروه ویژه ندارند، زندگیشان این روزها سخت تر از آن است که به این مطلب بیندیشند.
به سبب ثقل المشکل الامنیه و استشراع و اتساع العنف الدموی خاصه بصيغته الطائفيه يجعل المواطنين في حاله من الياس.
پروفسور مهدی از بغداد به اربیل رفته و میگوید اوضاع آنقدر بد است که کسی دیگر به دولت مردان آمریکایی، عراقی یا منطقی اعتقادی ندارد. به گزارش بیکر همیلتون هم همینطور.
وضعف الثقه بالامریکان وبالحكومه العراقيه وبالاحزاب السياسيه وبالدول المجاوره وكذلك بما يطرح من مشروع یسم مدرسه بیکر همیلتون.
نبیل، مهندس عراقی که درباره گزارش گروه ویژه خبرهای شنیده، میگوید با پیشنهاد گروه دایر بر گفتگوی آمریکا با ایران و سوریه موافق است.
I am personally very much in favor of that. I believe that war will never solve anything.
من شخصا بسیار با این نظر موافقم. به نظر من جنگ هرگز راه حلی نخواهد بود و فکر میکنم گفتگو باید صورت بگیرد. دست کم به زحمت امتحان کردنش میارزد.
I believe that dialogue has got to persist. I believe that it's always worth giving it a try.
عمر شیرینی فروش، شهروند عراقی، با آن بخش از پیشنهاد که خواهان خروج نیمی از سربازان آمریکایی در سال آینده است موافق است و میگوید عراقی ها خودشان می توانند امنیت کشور را تأمین کنند.
بالفعل طبعا زين لان العراق راح يصير بدل الاحتلال فاذا يسحب بعد احسن واحنا نقدر نامن نفسنا.
و به هر حال عراقی ها چه بدانند و چه ندانند گزارش گروه ویژه تأثیر خود را بر کشورشان در ماه های پیش رو نشان خواهد داد.
امیر آرمین گزارش می‌دهد. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا در مقام فرمانده کل قوا در جهت چگونگی سیاست‌های دولت خود در آمریکا با مقام‌های مختلف عراقی و همچنین گروه کاری عراق گفتگو می‌کند. پیشهر فرزام گزارش دارد در این زمینه از کاخ سفید با هم می‌شنویم.
با توجه به ملاقات رئیس جمهوری آمریکا با آیت الله حکیم که چند ساعت پیش در دفتر کار آقای بوش انجام شد و با توجه به گزارش گروه کاری عراق که قرار است روز چهارشنبه در اختیار همه قرار گیرد، تمرکز کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه کاخ سفید بر مسئله عراق و چگونگی تغییر در سیاست فعلی آمریکا در آن کشور بود. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید گفت: من فکر می‌کنم مهم است که با دقت به گزارش گروه کاری عراق توجه کرده. این گزارش یک بازبینی جدی را لازم دارد. تونی اسنو گفت هنوز هیچ کس جزئیات این طرح را به درستی نمی‌داند. قرار است تعدادی از اعضای کمیسیون کاری عراق روز چهارشنبه به کاخ سفید بروند، اما معلوم نیست که آیا رئیس جمهوری آمریکا بیانیه‌ای نیز درباره کار این کمیسیون صادر خواهد کرد یا نه. سخنگوی کاخ سفید سپس گفت: اکنون در عراق یک وضعیت بسیار پیچیده است. سخنگوی کاخ سفید آنگاه در پاسخ به این پرسش که شما به دموکرات‌ها همیشه در این باره که شرایط عراق شرایط مناسبی نیست اعتراض می‌کردید گفت: رئیس جمهوری بارها بر این مسئله تاکید کرده که بر اساس آنچه در محل می‌گذرد اقدام خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید درباره ملاقات آقای حکیم با رئیس جمهوری آمریکا گفت: وی خود در عراق یک رهبر مذهبی است و رئیس جمهوری در آینده نزدیک با معاون سنی رئیس جمهوری عراق نیز ملاقات و درباره آشتی ملی و اصلاحات اقتصادی صحبت خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در مقام فرمانده کل قوا وظیفه دارد به تمام صحبت‌ها و پیشنهاداتی که درباره موضع آمریکا در عراق و شرایط آن کشور گفته می‌شود به صورت جدی نگاه کند و نگرش به گزارش گروه کاری عراق یکی از آنهاست. کاری که رئیس جمهوری انجام می‌دهد در جهت منافع ملی است، بنابراین تا جایی که لازم باشد رئیس جمهوری به نظرات مختلف درباره عراق توجه خواهد کرد. از تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید می‌پرسم: همانطور که می‌دانید آیت الله حکیم با ایران روابط نزدیکی دارد، آیا وی در ملاقات امروز خود با رئیس جمهوری حامل پیام ویژه‌ای از سوی رهبران مذهبی ایران است؟ تونی اسنو در پاسخ به من میگوید: به درستی نمیدانم که چه چیزهایی رد و بدل خواهد شد، اما هر دو درباره مسائل مربوط به عراق صحبت خواهند کرد. آنچه ما از ایران انتظار داریم آن است که باید رول و نقش سازنده‌ای در عراق داشته باشد. عراق نیز در مقام کشوری که دارای حاکمیت ملی است با همسایگانش خود درباره روابطش با آنان گفتگو میکند.
گزارش پریشهر فرزام را شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
مقام های اسرائیلی روز دوشنبه گفتند عملیات در سرزمین های اشغالی در کرانه باختری رود اردن را کاهش خواهند داد و امیدوارند به این ترتیب آتش بس میان نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه ادامه یابد و گفتگوها به چیزی بیش از آتش بس منتهی شود. علی سجادی نگاهی دارد به اظهارات مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی در این زمینه.
مقررات جدید ارتش اسرائیل میگوید فقط فرماندهان هنگ یا منطقه حق صدور دستور حمله و دستگیری فلسطینی‌ها در کرانه باختری رود اردن را دارند. قبلا فرماندهان رده‌های پایین‌تر نیز از چنین حقی برخوردار بودند. مقام‌های اسرائیلی میگویند مقررات جدید به منظور کاهش تنش و جلوگیری از برخوردهای اعمال می‌شود که آتش‌بس یک هفته‌ای میان نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان فلسطینی را در نوار غزه در مخاطره قرار می‌دهد. روز یکشنبه کابینه اسرائیل به واحد توپخانه ارتش دستور داد از شلیک به سوی شبه نظامیانی که موشک‌های قسام به اسرائیل پرتاب می‌کنند خودداری کند. تیزی پی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل به خبرنگاران گفت موشک پرانی فلسطینی ها محدود شده. اسرائیل آتش بس را ارج می نهد و امیدوار است گسترش یابد و به توافق همه جانبه با فلسطینی ها بیانجامد.
متاسفانه آتش بس هر روز نقض می شود، اما ما امیدواریم بتوانیم از این فرصت به منظور پیشبرد چیزی استفاده کنیم که بیش از آتش بس باشد.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید ادامه موشک پرانی های فلسطینی ها حوصله او را تنگ کرده، اما اسرائیل باید خیشتنداری نشان دهد و امیدوار باشد که جریان دیپلماسی با فلسطینی ها به جایی برسد. مقام‌های فلسطینی میگویند دستگیری فلسطینی‌ها در کرانه باختری ادامه آتش‌بس را تهدید می‌کند. چندین گروه شبه نظامی فلسطینی تهدید کردند اگر دستگیری‌ها ادامه یابد دست به اقدامات تلافی‌جویانه خواهند زد. مقام‌های اسرائیلی میگویند از اواخر روز یکشنبه تا اوایل بامداد دوشنبه 15 شبه نظامی فلسطینی را بازداشت کردند.
علی سجادی گزارش می‌دهد. به گزارش رسانه‌های کانادایی این کشور مهمان ویژه گردهمایی بین‌المللی گروه ضربت آموزش، تحقیق و یادمان واقعی هولوکاست خواهد بود. گردهمایی گروه ضربت که 24 کشور جهان عضویت آن را دارا هستند، از 3 تا 6 دسامبر در بوداپست، پایتخت مجارستان برگزار می‌شود. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه کانادا در بیانیه رسمی اعلام کرده است کانادا در گروه ضربت بین المللی آموزش هولوکاست شرکت خواهد کرد. پیتر مکی وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی کانادا در بیانیه خود در این زمینه اعلام کرده است کانادا مهمان ویژه گردهمایی گروه ضربت همکاری های بین المللی آموزش، تحقیق و یادمان هولوکاست در بوداپست، پایتخت مجارستان خواهد بود. در این گردهمایی بین المللی که از 3 تا 6 ماه دسامبر در بوداپست برگزار می شود، سفیر اتاوا در مجارستان به نمایندگی از کانادا در این گروه ضربت شرکت خواهد کرد. پیتر مکی وزیر امور خارجه کانادا در بیانیه خود می نویسد: واقعه دردناک هولوکاست به دلیل وحشت و اعمال غیر انسانی که در آن رخ داد، تا ابد در حافظه تاریخ بشریت باقی خواهد ماند. به خاطر نشان می‌کند یادگیری از تجربیات تلخ چنین رویدادی نه تنها برای پیشگیری قطعی از تکرار آن حیاتی است، بلکه به ساخت جوامعی کمک خواهد کرد که بر اساس عزت نفس و احترام به بشریت بنیان نهاده شدند. گروه ضربت آموزش، تحقیق و یادمان هولوکاست متشکل از نمایندگان دولت‌ها و نیز نمایندگان سازمان‌های دولتی و غیر دولتی است. هدف اصلی شکلگیری این گروه ضربت ایجاد انگیزه و حمایت در سایر کشورهاست تا به آموزش، تحقیق و به یاد داشتن واقعه هولوکاست در سطح جهانی کمک نماید. کنگره یهودیان کانادا که یکی از قدرتمندترین و با نفوذترین سازمانهای یهودیان مقیم این کشور است، از تصمیم اتاوا برای پذیرش این فراخوان و شرکت در گروه ضربت بین‌المللی آموزش هولوکاست استقبال کرده و از دولت مردان این کشور برای درک اهمیت ویژه تحقیق پیرامون این رویداد تاریخی قدردانی کرده است. گروه ضربت بین‌المللی آموزش، یادمان و تحقیق در مورد واقعه هولوکاست در سال 1998 میلادی تشکیل شد و 24 کشور جهان عضویت آن را دارا هستند. مریم اقوامی، تورنتو.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. سربازان خیابان‌های سووا و پایتخت فیجی را مسدود و پلیس را خل سلاح کردند. به نظر می رسد نظامیان در پی سرنگونی دولت لایسینا کاراس نخست وزیر فیجی هستند. این در حالی است که فرمانده کل ارتش به طور رسمی حاضر به تایید کودتای نظامی نیست. کامیون‌های حامل سربازان پادگان شهر سووا را ترک می کنند. این در حالی است که نیروهای دفاعی بر دولت مستأصل فیجی فشار بیشتری می آورند. به نظر می رسد فرانک باینی ماراما، فرمانده کل ارتش فیجی، پس از چندین هفته تهدید با آنکه دولت نخست وزیر لایسینا کاراس را سرنگون می سازد، بالاخره در حال عملی کردن تهدیدهایش است. اما این در حالی است که فرمانده کل ارتش فیجی حاضر به اعلام رسمی این مطلب نیست. خیابان‌های سووا پایتخت مسدود شدند و ارتش سلاح‌های شهربانی را ضبط کرده است. فرمانده باینی ماراما می‌گوید که اینها سلاح‌هایی هستند که در ابتدا توسط ارتش در اختیار محافظان وزرای دولت گذاشته شده بوده و ارتش این سلاح‌ها را پس گرفته است.
من می‌دانم سلاح‌هایی که به محافظان وزرا و نخست وزیر تعلق داشته بازگردانده شده. حرفم را برای آنهایی که به اعمال مجرمانه علیه توده مردم و علیه ارتش و پلیس فکر می‌کنند تکرار می‌کنم که چنین نکنند. نیروهای امنیتی حضور دارند و امنیت تمام مردم این کشور را تأمین می‌کنند.
فرمانده ارتش دولت آقای کاراس را به فساد متهم کرده. در میان نارامی‌ها آقای کاراس نخست وزیر قصد دارد عوامل قیام ملی گرایان 6 پیش را عفو کند. اما ارتش معتقد است همین الان هم بیش از اندازه با عوامل این قیام به نرمی رفتار شده. ارتش همچنین با قانون جدید که به بومیان فیجی حق ماهیگیری داده و زمین‌های بیشتری را در اختیار آنها می‌گذارد مخالف است و می‌گوید این قانون‌ها تبعیض‌آمیزند. از سال 1987 فیجی شاهد 3 کودتا بوده و کودتایی چهارم کشور را به ورطه هرج و مرج می‌کشاند. استرالیا و نیوزلند همسایگان قدرتمند این کشور حوزه جنوب اقیانوسیه و همراه کشورهای مشترک المنافع بریتانیا به فیجی هشدار دادند چنانچه رهبران انتخابی با زور سلاح سرنگون شوند ممکن است این کشور با تحریم‌های تجاری و دیپلماتیک روبرو شود.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در جلسه بزرگداشتی که در محل سیتی آرت لس آنجلس با حضور صدها تن از ایرانیان و آمریکایی‌ها و همچنین مقام‌های شهری و ایالتی کالیفرنیا برگزار شد، ضمن تجلیل از پروفسور آلبرت بوهم، کتاب تازه او درباره نقاشی‌های آبستره کامران خاوران آرشیتکت ایرانی و تأثیر اشعار رومی بر این آثار، فیلم مستندی نیز از زندگی و آثار آقای بوهم به نمایش گذاشته شد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
پروفسور آلبرت بوهم یکی از استادان سرشناس دانشگاه لس آنجلس است که از سال 1978 تا کنون در این دانشگاه به تدریس تاریخ هنر اشتغال دارد. او بیش از 140 کتاب نوشته و در طول سالها در اغلب دانشگاه‌ها و موزه‌های جهان سخنرانی کرده است. اما آنچه پروفسور بوهم را از دیگر استادان همتراز خود متمایز کرده است، توجه خاص او به فردیت و تشویق و ترغیب شاگردانش در راه رسیدن به استقلال، بی‌پروایی و عدم محدودیت فکری در خلق آثار هنری است. پروفسور بوهم با تماشای آثار نقاشی کامران خاوران که تماماً از اشعار مولانا جلال الدین تأثیر گرفته، برای نخستین بار با رومی و پیام عشق بشری نهفته در اشعار او آشنا می شود و پس از مطالعاتی به این نتیجه می رسد که آثار نقاشی آقای خاوران سبک تازه‌ای را در نقاشی ابستره به نام ابستره رمانتیسم به وجود آورده است. همین موضوع آخرین کتاب پروفسور بوهم به نام تولد ابستره رمانتیسم می شود که در پیش درآمد آن این پروفسور طرفدار عدالت اجتماعی می نویسد درک صنایع بدیعه به ما نشان می دهد که بشریت هنوز به آن مرحله از دون پایگی نرسیده است که نتواند تغییرات عمده‌ای در مسیر درد و رنج انسانها به وجود آورد. پروفسور آلبرت بوهم:
رومی is beyond the set. It's beyond a particular religion, beyond nationality.
رومی آن قوه محرکی و آن جریان اصلی زیربنای هستی است. رومی فراسوی قومیت، مذهب و ملیت حرکت می کند با یک پیام جهانی یک پارچگی و یکی بودن. شاپور دانشمند، فیلمساز و سازنده مستند ال سرباز صلح.
کامران خاورانی نقاش ایرانیه که این پروفسور بهش گفته که تو یه سبک جدیدی تو تاریخ هنر رو بردی، ابستراکت رمانتیسیسم. کامران اول میره دنبال این که ببینه واقعا این کیه که یه همچین حرفی زده، بعد میبینه که گذشته از قضایای خودش این آدم آدم بزرگیه به خاطر کارهایی که تو زندگیش کرده در راستای عدالت‌های اجتماعی و در واقع زیر پا گذاشتن عدالت‌های اجتماعی توسط دولت‌ها، و این از طریق هنر خودش، دانش خودش در دانشگاه، کمبودهای جامعه از طریق هنر رو به مردم یاد میده. کامران وقتی که فهمید که این چه آدم بزرگیه، گفت من باید یه فیلم برای این بسازم که این رو به دنیا معرفی کنم. فیلم آدم خواهد مرد و گمنام خواهد مرد. اسم فیلم هست A Toast to Al, Saluting a Peace Warrior. تجلیل از یک سرباز صلح.
آقای کامران خاوران نقاش ابستره رمانتیسم که با همکاری اعضای انجمن دوستان و دوستداران پروفسور بوهم برنامه امشب را برگزار کرده است.
من خودم رو یه پیمانه میدونم که هیچی سرم نمیشه، هیچی هم نمیدونم. فقط یه آتشی تو قلب من هست و اون آتش رو من فکر میکنم که مثل یه شمعی که اگه بره میره یه شمع دیگر روشن میکنه، اون بره یه شمع دیگر روشن میکنه. مردم دنیا الان مستعصلن، نمیدونن چیکار بکنن. این سیاستمدارا دنیا رو با آتش کشیدن، همشون، چه این وری ها چه اون وری، اصلا نه این وری نه اون وری، هیچ فرقی نداره. تمام فساد در سیاست، در اقتصاد، در همه چیز اینقدر دنیا رو گرفته، مردم به بیچاره نمیدونن کجا باید برن. تنها چیزی که دنیا رو میتونه فقط آشتی بده که این پروفسور بوم تو کتابش نوشته و میگه من دیگه ناامید شده بودم که این گرید مانگرا، این فاندمنتالیزم، این میلیتاریزم، تمام ایزما رو میگه، میگه اینا دنیا رو با آتش و خاک و خون کشتن و هیچ که نمیدونه چیکار کنه. ولی بعد اون فهمید که فقط پیام عشق مولاناست که میتونه دنیا رو آباد بکنه. من هم خودم رو غلام قمر میدونم و در این راه یه قدمی برمیدارم، حالا یا کوچیک یا بزرگ، من دیگه نمیفهمم، نه به من مربوطه بفهمم کوچیکه یا بزرگه. فقط امیدوارم که این آتش، آتشهای دیگه هم که هستن تو دل همه، تو دل همه موجودات دنیا این آتش عشق هست، یه عشقی یه عشق دیگر روشن کنه، اون یکی روشن کنه، بلکه اینجوری یه جور دنیا آباد بشه.
Catch the trees and the daffodils. A toast to our catch the trees. گزارش فیروزه یه خطیبی را شنیدید و امروز سه‌شنبه 14 آذر ماه 1385 خورشیدی برابر است با 5 دسامبر 2006 میلادی. روز شمار تاریخ را می‌شنویم.
امروز در تاریخ،
پنجم دسامبر 1934،
در این روز نیروهای ایتالیا به اتیوپی حمله کردند و پس از 4 روز شهر والوال در این کشور را به تصرف خود درآوردند.
پنجم دسامبر 1941،
در این روز اتحاد جماهیر شوروی دفاع بزرگ و سازمان یافته‌ای را علیه نیروهای آلمان نازی در خاک روسیه آغاز کرد.
پنجم دسامبر 1945،
در این روز یک جت جنگنده آمریکایی در مثلث برمودا ناپدید شد.
5 دسامبر 1955،
در این روز مارتین لوتر کینگ رهبری اعتراض‌های سیاسی و اجتماعی علیه تبعیض نژادی را در آلاباما آمریکا بر عهده گرفت.
5 دسامبر 1977،
در این روز مصر روابط دیپلماتیک خود را با سوریه، لیبی، الجزایر، عراق و یمن قطع کرد.
5 دسامبر 1978،
در این روز اتحاد جماهیر شوروی با جمهوری دموکراتیک افغانستان پیمان دوستی امضا کرد. بعداً نیروهای اتحاد شوروی بر اساس این پیمان افغانستان را اشغال کردند.
5 دسامبر 1983،
در این روز بر اثر انفجار انتحاری توسط یک اتومبیل در بیروت 12 نفر کشته به 1 ساختمان 9 طبقه ویران شد.
5 دسامبر 2003،
و در این روز بر اثر انفجار انتحاری در 1 قطار در جنوب روسیه دست کم 46 نفر کشته شدند.
شنوندگان عزیز، با شنیدن برنامه روز شمار تاریخ به پایان برنامه مجله امشب نزدیک می شویم. در پایان نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. اتحادیه اروپا گفتگو با صربستان را از سر خواهد گرفت. وکلای یک مرد آمریکایی متهم به تروریسم می گویند موکلشان شکنجه شده است. دادگاهی در بوسنی اتهام جنایت جنگی سکروات را تایید کرد. مرد روسی که در کانادا متهم به جاسوسی است میگوید مخالفتی با اخراج شدن از این کشور ندارد. رئیس جمهوری آمریکا استعفای سفیر این کشور در سازمان ملل متحد را پذیرفت. در سقوط هلیکوپتر نظامی آمریکا در عراق 4 نفر کشته شدند. اسرائیل به ارتش خود دستور داد از یورش‌ها به کرانه باختری رود اردن بکاهد. دولت لبنان سربازان بیشتری را در خیابان‌های بیروت مستقر کرد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید در دور دوم ریاست جمهوری به فقرا توجه بیشتری خواهد کرد. اعتصاب‌های خشونت‌آمیز در بنگلادش وارد دومین روز شد. وزیر کشور بریتانیا در ادامه تحقیقات در مورد قتل جاسوس سابق روسی به بروکسل می‌رود. دادگاه فیلیپین یک تفنگدار دریایی آمریکا را به اتهام تجاوز جنسی به 40 سال زندان محکوم کرد. نتایج اولیه انتخابات ماداگاسکار از پیروزی رئیس جمهوری کنونی خبر می‌دهد. دبیرکل جامعه عرب از اوضاع لبنان ابراز نگرانی کرد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. ارتباط